ساعت 10 صبح در تهران، 7:30 در پراگ اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا خواهان بررسی گزینه نظامی علیه سوریه شد. یک ویروس سارق اطلاعات اینترنتی کشف شد. تظاهرکنندگان مصری به ستاد انتخاباتی یک نامزد ریاست جمهوری حمله بردند. با سلام و روز بخیر به شما شنوندگان گرامی، مهتاب وحیدیرات هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز دوشنبه به شبکه تلویزیونی CNN گفت برای توقف خشونت‌ها در سوریه گزینه نظامی میبایست مورد بررسی قرار گیرد. همزمان با سخنان این مقام نظامی آمریکا، فشارهای بین‌المللی علیه حکومت بشار اسد افزایش یافته و اغلب سران کشور غربی قتل عام در روستای هاوله در سوریه را محکوم کردند. در همین حال کوفی آنان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه، امروز سه‌شنبه با رئیس جمهوری این کشور دیدار می‌کند. کارشناسان امنیتی یک ویروس سارق اطلاعات اینترنتی را کشف کردند که هزاران کامپیوتر در منطقه خاورمیانه را آلوده کرده است. به گفته کارشناسان این ویروس که فلیم نام دارد در 5 سال گذشته پنهانی فعالیت داشته و بخشی از جنگ سایبری است که در منطقه به راه انداخته شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ویروس فلیم می تواند سومین سلاح اینترنتی بعد از ویروس های استاکسنت و دوکو باشد. تعدادی از تظاهرکنندگان مصری با حمله به مقر ستاد انتخاباتی احمد شفیق، نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور در قاهره، به غارت این مقر پرداخته و سپس آن را به آتش کشیدند. این حمله ساعتی پس از آن صورت گرفت که مسئولان انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند احمد شفیق، رقیب محمد مرسی، نامزد گروه اخوان المسلمین، در دور بعدی انتخابات است. حکومت سوریه در نامه‌ای رسمی به شورای امنیت سازمان ملل شبه نظامیان اسلامگرا را مسئول قتل عام 108 زن و مرد و کودک در شهر هاوله معرفی کرد. در این نامه که خبرگزاری رسمی سوریه سانا آن را منتشر کرده، شهادت ناظران سازمان ملل و شاهدان عینی مبنی بر حضور تانک‌های ارتش در زمان وقوع کشتار در شهر هاوله تکذیب شده است. معاون رئیس جمهوری ایران به منظور انجام دیداری رسمی روز دوشنبه وارد هاوانا پایتخت کوبا شد. بر اساس بیانیه رسمی منتشر شده، علی سعیدلو در این سفر از رئیس جمهوری کوبا راول کاسترو دعوت کرد در نشست سران کشورهای غیر متعهد در تهران که قرار است طی دهه نخست شهریور سال جاری برابر با ماه آگوست برگزار شود شرکت کند. روسیه در انتقاد از گفته‌های سفیر آمریکا که جمعه گذشته دیداری با تعدادی از دانشجویان این کشور داشت، این عملکرد را شکستن عرف دیپلماتیک توصیف کرد. وزارت امور خارجه روسیه روز دوشنبه گفت مایکل مکفال ادعا کرد که روسیه به منظور برچیدن پایگاه هوایی آمریکا از قزاقستان به رهبر قزاقستان مبلغی پول پیشنهاد کرده است. در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه همچنین سفیر آمریکا متهم شده است که سیاست‌های مسکو در مسائل بین‌المللی از جمله مسئله هسته‌ای ایران را بد تفسیر کرده است. و به رغم اعلام هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تعطیلی دائم خانه سینما، هیئت مدیره و رؤسای صنف‌های خانه سینما روز دوشنبه در محل این نهاد تشکیل جلسه دادند. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای این بخش می‌رسیم. در ادامه ازتون دعوت می‌کنم شنونده بخش دیگری از مجله کارنامه باشید که به مشکلات و مسائل کارگری در ایران می‌پردازه و کاریست از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در 29 برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این هفته یک کارنامه به صدور مجوز ورود کارگران چینی به بازار کار ایران از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختصاص دارد. اخبار اخبار را از همکارم هانا کاویانی می شنوید.
امیر حسین کاوه، مشاور عالی گروه صنعتی سدید، اعلام کرد که یکی از دو شرکت این گروه به نام شرکت لوله‌سازی ماهشهر با 1500 کارگر از حدود دو هفته پیش تعطیل شده است. وی در گفتگو با سایت مشرق دلیل تعطیلی این شرکت را واردات 1000 کیلومتر لوله از آلمان دانست و خبر داد که قرار است امسال 500 کیلومتر دیگر لوله از آلمان وارد شود. امیر حسین کاوه خواستار پاسخگویی مسئولان در این مورد شد و هشدار داد که با ادامه این روند کارخانه لوله و تجهیزات سدید در تهران تعطیل خواهد شد. مهدی شایبی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی پرستاران، گفت خصوصی سازی بخش درمان و سلب امنیت شغلی پرستاران به واسطه قراردادهای موقت امکان اعتراض صنفی را از آنان گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او با اشاره به انعقاد قراردادهای کوتاه 3 تا 6 ماهه بخش خصوصی با پرستاران گفت درآمد پرستاران بخش خصوصی به مراتب بدتر از پرستاران بخش دولتی است. کارگران بازنشسته و مستمری بگیر استان یزد در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خواستار افزایش حقوق بازنشستگان بر مبنای نرخ واقعی تورم شدند. در این نامه نوشته شده است که افزایش حقوق سالهای گذشته با تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی همخوانی نداشته است. کارگران شرکت حمل و نقل ریلی هستیا در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه حقوق و 5 ماه حق بیمهشان دست به اعتصاب زدند. به گزارش سایت دیپرس، کارگران این شرکت به محیط نامناسب کار، آلودگی محیط کار، بسته بودن فضای کار و محاسبه نشدن سختی کار اعتراض دارند. قانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن کارگری دموکراسی خواه، اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری خواستار آزادی فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان منتقد دولت شدند. آقای رئیس‌دانا هفته پیش برای اجرای حکم 1 سال زندان خود بازداشت شد. وی در آخرین مقاله خود از تلاش برای تغییر قانون کار توسط دولت انتقاد کرده بود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
چین یکی از شرکای مهم اقتصادی ایران است و به گزارش خبرگزاری ایسنا در سال گذشته با 7 میلیارد دلار دومین صادرکننده کالا پس از امارات متحده عربی به ایران بوده است. از جمله کالاهای چینی که به ایران صادر شده می توان به سیر، روبه گوجه فرنگی، شلوار راحتی، بند شلوار، میخ، پونز، دکمه، سنگ قبر، پرتقال، لوبیا، نخود فرنگی و فلفل اشاره کرد. ایسنا در این مورد نوشته است برخی از کالاهای وارداتی مانند لوازم تحریر و برنج در مقایسه با نمونه‌های داخلی کیفیت بسیار پایینی دارند. و سایت قانون آنلاین نیز نوشت بازارچه‌های سنتی صنایع دستی ایران پر شده است از اجناس بی‌کیفیت چینی. در این میان چین فقط در کار صادرات کالا به ایران فعال نیست و در بخش‌های دیگری از اقتصاد ایران از جمله در ساخت آزادراه تهران شمال مشارکت دارد. مشارکت چینی‌ها در این پروژه تنها منحصر به حضور کارشناسان آن کشور در ایران نیست. در این ارتباط بد نیست به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل سریع مشکلات حضور نیروی انسانی چینی در پروژه آزادراه تهران شمال اشاره کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی این موضوع را چند روز پیش در مراسم امضای یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران و وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی چین اعلام کرد. بر اساس این گزارش، او در پاسخ به اشاره وزیر منابع انسانی چین به مشکل سرمایه‌گذاران آن کشور برای بکارگیری نیروی انسانی چینی در ایران گفت، غیر از یک مورد که مربوط به پروژه آزادراه تهران شمال بود، هیچ درخواست دیگری از سوی سرمایه‌گذاران چینی دریافت نشده است. اما برای همان یک مورد نیز دستور سریع رفع مشکلات حضور نیروی انسانی چینی در این پروژه صادر شده است. رضا قریشی، استاد دانشگاه در نیوجرسی آمریکا، در مورد اشتغال به کار نیروی کار چینی‌ها در ایران می‌گوید:
چه چینی ها جاهای دیگه هم که رفتن، پروژه هایی که داشتن، معمولا استدلالشون اینه که ما کارگر خودمونو میاریم برای اینکه با کارگر محلی مشکل زبان داریم، کارگر محلی مشکل کار کردن با دستگاه ها و شیوه کاری ما رو داره و در یه جاهایی دیگه مطرح کردن کارگر محلی دیسیپلین لازم رو نداره. ولی به نظر من دلیل اصلش اینه که خب میخوان که حتی اکثر بهره رو از پروژه ببرن، اشتغال زایی کنن برای خودشون.
آقای قریشی همچنین به استفاده چینی ها از موضوع انزوای ایران در جامعه بین‌المللی اشاره میکند.
با توجه به این تحریم ها و با توجه به اینکه ایران به شدت آیزوله است و چینی ها این رو میدونن و میدونن که دست بالا رو دارن، میتونن امتیاز بیشتری بگیرن.
در همین حال خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینکه بحران بیکاری بخش وسیع از جمعیت جوان ایران را تهدید می‌کند، به نقل از علی قنبری کارشناس اقتصادی نوشت دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اشتغال کارگران چینی در ایران تصمیمی با ملاحظات سیاسی بوده است. از سوی نادر قاضی پور نماینده مجلس ورود کارگران ساده چینی برای انجام پروژه‌های داخلی را مصداق عملی غیرقانونی دانست که باید توسط نهادهای مسئول در این زمینه بررسی و پیگیری شود. علی مبارکی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم سوئیس با انتقاد از اقدام دولت جمهوری اسلامی ایران برای صدور مجوز ورود کارگران چینی به بازار کار ایران می‌افزاید
پشت این سیاست ها یه برنامه های دیگری وجود داره که اون منافع سرمایه‌داری که هم تو ایران هستن خیلی براشون ساده است این مسئله که هیچ اهمیتی نمیدن به مسئله بیکاری در ایران و اینکه چه اتفاقاتی بعد میفته. هم اون شرکت چینی که میدونه کارگرای چینی بردهوار تو ایران میتونن براش کار بکنن بدون هیچ مسئولیتی، از طرفی کارگرای افغانی به صورت برده دارن تو ایران کار میکنن با کمترین حقوق و با کمترین امکانات و همیشه نوک تیز پیکان حملات ندانم کاری و سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی در رابطه با مسئله کار و اشتغال متوجه این انسان‌های شریفه. در کشوری که چند میلیون بیکار، یعنی فاجعه آمیز این مسئله بیکاری در ایران، دولت جمهوری اسلامی به جایی که سر و سامانی بده میاد دست به اقدامات غیر واقعا قابل باوری مثل این مسئله میزنه.
در این میان یادآوری یک نکته نیز در همین مورد ضروری به نظر میرسد و آن اینکه مقام‌های دولتی از جمله محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در ماه‌های اخیر گفته بودند که بخشی از فرصت‌های شغلی توسط اتباع افغان اشغال شده، اما اکنون دولت محمود احمدی نژاد دستور حل مشکل ورود کارگران چینی به داخل ایران را صادر کرده است. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس:
دولت جمهوری اسلامی شمار زیادی از کارگران افغانی رو که سالهای سال در ایران حضور داشتند و فرزندانشون در این کشور بزرگ شدند اخراج میکنه تا به قول مسئولان وزارت کار جا برای کارگران ایرانی باز بشه. با توجه به همه این مشکلات سوال این است که چرا برای ورود کارگران ساده چینی به ایران مجوز صادر شده؟
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
هومن از صدور مجوز ورود کارگران چینی به بازار کار ایران به عنوان فاجعه ملی یاد کرده است. مهناز هم پرسیده است آیا ایران دچار کمبود نیروی کار شده است که اقدام به واردات کارگر از چین می کنند؟ پیش از آن که به پایان برنامه کارنامه برسیم، ماده دیگری از قانون کار را برای شما بازگو می کنم. ماده 77 قانون کار میگوید در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی نوع کار برای کارگر زن باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما باید تا پایان دوره بارداری این کارگر بدون کسر حق السعی کار مناسبتر و سبکتری به او ارجاع نماید. شما می توانید نظرات و پیام های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.